أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولات الدائمة على. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. دیروز مطالبی رو که از این کتاب سنایی خوندیم خیلی موجز خوندم، من مطلعم. اگه بخواییم بخونیم و شرح و توضیح، خب یه چند روزی وقت رو میگیره که خیلی شاید جاش نباشه. به هر حال معلوم شد که اصولا در باب اکراه بحث اخلاق مداری هم مطرح شده، یعنی یک نوع اکراه رو فرض کردن در مواردی که سلطه اخلاقی هست، نه واقعا اجباری تو کار باشه. این ما در روایت واحده‌ای داریم، البته این روایت واحده در باب یمینه. مرحوم ناینی اینطور که در این کتاب آمده به این روایت در باب یمین گفته میشه قبول کنم، در باب بینه توضیحاتش هم دیروز عرض کردیم که مراد و در این روایت این سلطه اخلاقی تفسیر شده به زوجه و اب و ام، فقط سه عنوان آمده و این رو در کتاب سنهوری به عنوان النفوذ الادبی به جای ما گفتیم سلطه اخلاقی، النفوذ الادبی. ایشون زوجه رو آوردن، اب رو آوردن، روحانی مثلا کشیش و کسی که متدینه، که مثلا کشیش میگه این کتاب بفروش، خودش نمیخواد بفروشه، به جهت اخلاقی و احترامی روحانی میخواد بفروشه. اینا آمدن گفتن این هم یه نوع بیع باطلیه، این هم یه نوع اکراهه، ولو اکراه معنای تهدید و اسلحه و اینا نیست. و کذالک اگر رئیس اداره به کارمند بگه، نه جزء قوانین اداره باشه، این به احترام رئیس مثلا اونو بفروشه، میگه اینم یه نوع اکراهه. وقتی این رو اینا بحث کردن که آیا اکراه هست یا نه، ایشون گفت که اکراه نیست مگر اون مشروع باشه و مطلب دیگری باشه، و الا قبول نکردن مطلقا. مرحوم ناینی هم این حدیث رو مطلقا قبول نکرد، در باب یمین قبول کرد، در باب غیر یمین مثل بی قبول نکرد. و اون رو ما تعبیر کردیم به نفوذ ادبی، یعنی تعبیر ایشان، یا سلطه اخلاقی. حالا انصافش عرض کردیم شما نتیجه گیری بشه، انصافش روایت یک مشکلی داره، یعنی خالی از مشکل نیست، که اساسش هم عبدالله بن قاسمه. یه مشکل دیگه هم این است که خب منفرد دیگه، روایت منفردیه، نظیر نداره، این روایت منفرده. و شاید هم مشکل دیگرش اینه که صدق اکراه به خاطر پدر و مادر یا زوجه بعید باشه، عرفاً پدر بهش میگه آقا من ناراحتم این خونه تو بفروش، من ناراحتم این خون، این به خاطر راحتی پدر میفروشه، آیا این معامله باطله یا نه؟ دقت کردی این اسمش نفوذ ادبی است یا سلطه اخلاقی؟ ظاهر روایت این است که این هم باطله، یا حالا قابل ابطال و اولین آیا. چرا؟ چون اکراه صدق میکنه. در این روایت اینه، روایات رو متعرض شدیم از حین صدور روایت. انصافا در قرنهای بعدی روایت شهرت یعنی فرهنگ حدیثی شیعه باش موافقه. مرحوم کلی نقل کرده، صدوق نقل کرده، مصادر متعدد نقل شده، آخرش هم مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم، شواهد فراوانه. ما چون در میان شیعه متعارف ما این شده که غیر از اون شواهد اولیه یک شواهد ثانوی هم باش برخورد، خود من دیگه چون این روزا خیلی حالی نداری نشد مراجعه کنم آیا اصحاب به این روایت عمل کردن یا نه. دیگه اگه کسی حال داشت آمین با این دستگاه کامپیوتر، کتب فقهی ما بینه، اول از خود شیخ طوسی، آیا خود شیخ طوسی نشد مراجعه کنم در نهایه یا مبسوط یا خلاف، آیا به این روایت فتوا داده که حالت مراعات زوجه و پدر و مادر تأثیرگذار باشه در اکراه. عرض کردیم باز سنهوری در حاشیه که نوشته، باز نوشته که مال پدر باز دو جوره، یه دفعه پدر ناراحته، پدر ناراحت خونه ایشون در فلان منطقه است، میگه اینو بفروش، یه دفعه پدر رو عطف و حنوب و ابوی به حساب علاقه داره، میخواد نزدیک خودش باشه، میگه اینو بفروش، حالات عاطفه پدریست. این رو هم حتی سنهوری در حاشیه از این قوانینی که نقل کرده و عده از قوانین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در این باره ایشون نقل کرده بود که دیروز فقط خوندیم، حتی شمارهاش هم نگفتیم، داره ایشون شمارگذاری کرده. من غرضم فقط این بود که این معلوم میشه که و به نظرم، حالا دیروز که نخوندیم، به نظرم توی بحث که من نگاه میکردم در خونه از قانون روم باستان هم آورده، احتمال میدیم ریشه‌اش در قوانین روم باستان بوده و طبیعتاً کوفه به خاطر اینکه نزدیک پایتخت مثلا ایرانی‌ها بود و قبلاً و پرهنگ و در کوفه و نزدیک کوفه هیره یک زمانی یهودی‌ها در هیره خیلی مسلط بودن، یه زمانی هم مسیحی‌ها بودن. همین کوفه و اطراف کوفه دیرهای زیادی داره، هنوز هم بعضی آثارش هست و مدتی هم تو یهودی ها در هیره. هیره یه مرکز خیلی مهم می بوده نسبت به خودش. کوفه رو چون نزدیک او ساختن دیگه هیره شهرت خودش از دست داد. اون حالت رو میگن که کوفه رو در ابتدا با خیمه بود زمانه که در زمان عمر ساختن سال 17، بعد خانه های هیره رو خراب کردن و اردن کوفه رو ساختن با آجرها و سنگ و شناسه سقفش رو از هیره آورده. علی حال این هیره که از مراکز تمدن باستانی در اینجا حساب میشه. اینا دیگه من عرض کردم تقریبا مثلا از هیره که الان نزدیک نجف الان رسام میگن 17 کیلومتر که با نجف الان عملا کمتر. الان در هیره کلام تازی آباد شده برای خودش. از تقریبا از اینجا نجف و هیره رو بگین کربلا و تا بصره و تا برین تا یمن، این به حساب منطقه عرب تا جزیره العرب و تو یمن این منطقه بود که عرب بود. و شاهان ساسانی، خب بغداد نزدیک دیگه، شاهان ساسانی اجازه نمیدادن که به عرب‌ها شیوخ عشایر یا بزرگانشون پادشاه لقب شاه بدن الا پادشاه هیره استثنا، ولذا در میان اونا اگر پادشاه هست این پادشاه هیره است. همین نعمان بن منذر اینا پادشاهان هیره حق داشتن که اوکیده رو برادرش بشرو اینا حق داشتن که به عنوان پادشاه. و گاهگاهی حتی بعضی از کنفرانس های تاریخی کاردینال های طراز اول مسیحیت در هیره است اصلا، خیلی سابقه داره. این قانونی الان دارن در دنیای مسیحیت پاپ رو معصوم میدونن، یعنی پاپ رو میگن حتی خطا هم نمی کنه. و این که 313 کاردینال ایشون تعیین میکنن به اصطلاح ما میگن طریقیت داره، ولا پاپ منصوب من قبل الله، معصوم هست و منصوب من قبل الله، اینا طریقیت برای تعیین اون داره. این مطلب در هیره اتخاذ شده، خود این مطلب یه اجتماعی بزرگان سراسری کاردینال های مسیحی داشتن در سال 430 نوشتن، تاریخش هم نوشتن. این اجتماع اصلا تو هیره بود، همین هیره ای که الان محل کلام ماست. من خواهم بگم این مرکز تمدنی بسیار بزرگیه هیره و چون نزدیک کوفه بود احتمالاً مثلا این مطلب رو خدمت امام عرض کردن، امام تایید فرمودن که بله. ولذا در این روایت عنوان جبر و اکراه آمده. این عنوان جبر و اکراه رو عرض کردیم در کتب قانون جدید هم نیامده. در کتب قانون جدید عنوان این که اکراهی که مفسد رضاست، اکراهی که معدم رضاست، اکراهی که رضا رو خراب میکنه، اکراهی که رضا رو از بین میبره، دیگه رضا نداریم، عنوانی که مطرح کردن اینه. بعد هم عنوان تلجئه رو مطرح کردن که ماها بیشتر در دنیای ما عنوان الجا رو مطرح کردیم. الجا و تلجئه یکیه. بعد هم برای عنوان تلجئه در ضمن مصادیق بیع اکراه قرار دادن. در کتب ما هم این عنوان از اونها منتقل شد. حالا اگر هست کتاب تذکره بیارین، تذکره جلد یک، تذکره چاپ قدیم، بیع و تلجئه، عنوان بیع و تلجئه در تذکره آمده که از اهل سنت گرفته. در روایات ما و عبارات ما نیست بیع و تلجئه. این بیع و تلجئه که ایشون معنا میکنه علامه، عبارت اول علامه رو بخونیم با تحلیل قانونیش بدم. بلا؟ التلجئه، بیع و تلجئه ایشون معنا میکنه. بلا؟
در تذکره
فی معنی بیع و تلجئه. ها ببینید، فی معنی الاکراه اونا در زیل بحث اکراه آوردن بیع و تلجئه، بلکه علامه معنا میکنه. در صورتی که ممکن است شما بگید بیع و تلجئه در معنی الاضطرار، میخواستم همینجا بگم. درک کرد؟ علامه اینو آورده به عنوان خود اهل سنت هم دارن. ما همون روز اول که از کتاب مصادر الحق سنوری خوندیم تلجئه هم داشت ایشون، خود اهل سنت هم داشت. نه ما الجا، این بیع و تلجئه ای که علامه آورده از کلم کلمات این بزرگان اخیر، این تقریبا نوع اصلاح شده سابقی هست، یعنی جمع جورش کردن، شکل و شمایل بشتدن. حالا عبارت علامه رو گوش کنید، بیع و تلجئه رو بخونید.
وبمعنى الإكراه به ارتجى وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطع رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيئا حقيقيا ذهب إليه علماؤنا أجمع.
با این که اصلا علماء ما کلمه ارتجى ندارد، ذهب الیه علمان الجه. ببینید معنیش چی شد؟ الان متعارف دیگه، مثلا میخوان خیابون بسازن یا میخوان یک جای پارک درست بکنن، میان عده از خونه ها میگن دیگه اینا معامله نمیشه که. این میترسه یک زمین رو سلطان ازش بگیره، میره به یک شخصی میگه آقا من به تو میفروشم، حالا اون قدرت داره، میگه این فروش واقعا نمیفروشه، یعنی به عبارت اخرى پناه برده، لجأ رجوع به حساب پناه بردن دیگه، لاجئ الان میگن پناهندگان، لاجئ میگن لاجئین، پناه میبره به بی، یعنی از راه بی میخواد این مشکل رو حل کنه. دقت کردی؟ میاد بین آقا میگه من به تو میفروشم، بعد میخواد از من بگیره، دولت میخواد این زمین از من بگیره، من به تو میفروشم، ممکنه اون شخص مثلا یه قدرتی داره که به عبارت اخرى میتونه دولت از اون نمیگیره، از این راه وارد میشه. اینی که ایشون فرض کرده این اکراهه، این فرض ایشان، چون پناه بردن به بی دو جوره، یه دفعه واقعا میفروشه چون میدونه بعد دولت میاد ازش مصادره میگیره، به زور میگه چرا من الان، هنوز کسی نمیدونه که اینجا آینده بعد از 10 سال میخواد این پارک بشه مثلا، میاد الان میفروشه، اگه این باشه که استر مستره، این بی مستره. اما اینی که ایشان فرض کرده یبی او سوریان، این بی اکراهه. درست میاد میاد من بیا قرارداد می‌نویسیم طبق این قرارداد این خونه ملک توست، در حقیقت ملک اون هم نیست، بلا یورید البی. دقت کردیم؟ مرحوم آقای نائینی دیروز که عبارت ایشونو خوندیم پیروز بر ایشون اینطور معنا کرد در باب استرار، شما قصد صورت بی رو میکنید، اثر بی رو نه، در قصد استرا ببخشید، در قصد اکراه قصد صورت بیع میکنه، اثر نه، اما در باب استرار اصلا قصد اثر میکنین، به خاطر اینکه به اون اثر برسین صورت بیع هم انجام بدین، بیع هم انجام بدین، ولا شما اساسا هدفتون اون اثر نقل و انتقاله. این بیع و ترجم از این قبیله، یعنی از قبیل اکراهه. اون بیع و ترجمی که من عرض کردم خدمتتون از قبیل استراره، یعنی ایشون میدونه بعد میخواد این زمین ازش بگیره، الان میفروشه، نمیخواد زمینشو بفروشه، خیال و فروش نداشت، لکن الان میفروشه، لکن این مثل بیع مستر میمونه. پس بنابراین عناوین رو که ما اینجا داریم، من اون که من فکر میکنم عنوان اکراه که در کتاب سنوری یا کتب اهل سنت آمده از قدیم، به نظر من یک مقداری خوب دقیق نبوده، منشه این روایت هم همینه، یعنی اون اصطلاح اکراهی که در کتاب سنهوری یا کتاب پرسکوی مثلا سرخسی براتون خوندیم از جدید و قدیم، این اکراه شامل چیز بوده، شامل به اصطلاح یک نحوی از به اصطلاح اجبار بوده، یعنی ما اگر بخوایم دقیقا الان مطرح بکنیم میتونیم این عناوین رو مطرح بکنیم، یک اکراه، دو اجبار که از همین روایت بگیریم، سه الجا، چهار به اصطلاح تلجئه که ایشون گفت، یعنی عناوین متعددی رو می شما انجام. اونی که الان آمده در کتب اهل سنت اینا رو تماما جزء اکراه گرفتن، در همین کتاب سنوری مثلا ایشون میگه یک قسم از اکراه اصلا رضا باش نیست، وقت مثال میزنه که مثلا یک کسی بیاد دست یک کسی بگیره قلم بش بده رو ورق بنویسه من خانم رو به فلان فروختم، اون طرف بنویسه، خب اینو ما الجا بشم، اکراه نمیگیم مثلا، این الجاه، یعنی اگر جایی برسه که من هیچ نحوه اختیار ندارم دهنشو باز کنه آب توش بریزم، خب این الجاه، این اکراه نیست، این سنوری جزء اکراه آورده. به نظر من اگر این روایت رو مبدع قرار بدیم باید این طور بگیم، یک چیزی رو که آیون با عنوان وقتی اسمش رو اکراهی که معدم رضاست، اکراهی که رضایت نیست توش، ما به ذهن ما اکراه نیست، دقت مثال ایشون دقت کنید، دست کسی رو بگیره قلم بهش بده بنویسه من خانم رو به فلان فروختم، این دیگه اکراه نیست به نظر ما، این با الجا یکیه، این تلجم نیست، این تلجمی که مرحوم علامه مثال زن. لذا ما فکر میکنم اگر این طور باشه، از اون برم گفتن اکراه، حتی در عبارت سنوری خوندیم اکراه رو جزو مقابل رضا گرفت نه مقابل عدم قصد، چون گفت اکراه به رضا ضرر میزنه. اگر ما باشیم شاید بهتر این باشه، شاید مراد روایت مبارکم این باشه، ولی علم عند الله. اکراه که عرض کردم خلافند مرحوم شیخ، بگیم اکراه یک معنای عرفی داره که الان عرض کردیم، مثلا این سنوری نوشته، الجار نوشته، تلجیر نوشته، اجبار همه رو نوشته اکراه. یک معنای لغوی هم برش فرض کنیم، اکراه یعنی ایجاد کراهت، یعنی رضا از بین بره، ایجاد کراهت در انسان. اشراح باب افعاله، یعنی اون ماده رو که کراهت باشه ایجاد میکنه. اگر اکراه رو به این معنا گرفتیم، یعنی راضی نیستیم به این بین، راضی نیستیم. خوب دقت کنید، نمیخواد بالای سر من شمشیر بگیره، نمیخواد بالای سر من حدفی رو بگیره، این به راضی نیستن. این ازها استرار راضیه به اثرش هست، اینجا راضی نیست اصلا. اگر این معنای اکراه گرفتیم، روایت خیلی روشن میشه. چرا؟ چون پدر به آدم میگه آقا من ناراحتم، این خونه رو بفروش. اون این راضی نیست بفروشه، نمیخواد بفروشه، لکن از اون طرف مراعات پدرم میخواد بکنه، اما پدر هفتی رو سرش نگرفته. یا زوجه هفتی، یه روایت داریم در باب زوجه، روایت ما نیز اهل سنت، سه موره، یکی این که شمشیر گذاشت روش، یکی این چاقو رو گلوش گذاشت، این همون اکراه متعارفی است که الان غربیا میگن، همین توی قوانین ما بوده. اون که اصلا دیگه این بحث مثل هفتیر گذاشتن و چاق گذاشتن، این کلمه زوجه که در روایت آمده مرادش اون نیست. یعنی یک نکته ایست که گاهی اوقات در روایت یه تعبیری میاد، وقتی یک زمینه خارجی هم داره، چون در این روایت داره زوجه، میشه بگیم مراد از زوجه در این روایت اون زمینه خارجی است. دقت کنید، اون زمینه خارجی چی بود؟ چاقو رو گلوش گذاشته بود، گفت من طلاق بده را میکشم، یا شمشیر رو شکمش گذاشته بود. بگیم این که در روایت عبدالله ابن سنان زوجه، مراد اونه، یعنی مراد اکراهی است که با چاقو و شمشیره، لكن خیلی بعیده.
تفاوت بین سلطان زوجه پیش نمیاد اینجوری؟
بله، اولا تفاوت بین خب سلطان ممکنه بکشه زوجه الان. بله، بعدش هم از اون برم توش ابعام داره، تو روایت بعیده.
بله بله، اون دیگه اگر نفسش خودم
حالا بقول شما اون اینو نمیکشه، خودشی میکشه. بقول شما راست همینطوره. دقت میفرمایید چی میخوام بگم؟ دقت کنید. لذا ابتداعا شاید من میخواستم روز اول بگم که شاید زوجه در اینجا ناظر به اون روایت اهل سنت، چون روایت به پیغمبرم نسبت دادن، به دومی هم نسبت دادن، اون حادثه، سه حادثه است که مشابه همه، لکن بعیده، جدا بعیده، جدا بعیده. اولا این با سلطان یکی میشه و نکته خاصی نداره، و ثانیاً ابو ام معنا نداره. این که این روایت ناظر باشه برای اهل سنت فوق العاده بعید. پس اگر این جور شد این طور میشه. ببینید، بگیم مراد از اکراه لغوی اون است که کراهت داره. این کراهت یا مبدأش یک امر عاطفی و اخلاقی است که در روایت ما سه تا آمده، زوجه و پدر و مادر. اما در عبارت سنهوری مثلا یه آدم متعبینه کشیشی هست، یه کشیش محتمی آیت اللهی زده گفته آقا این خونه بفروش، من ناراحتم، این مناسب تو نیست، این احساس میکنه به خاطر احساس او عاطفه او بفروشه. دقت کنید، این مثال در سنهوری بود. یعنی نکته دیگه روشن شد، آیا ما اگر سلطه اخلاقی رو قبول کردیم به همین ستا که در روایته، یا تعمیم بدیم به مثالهایی که سنهوری هم زد، مثل انسان متدین و کشیش، مثل کارمند و رئیس اداره. رئیس اداره امر اداری نمی کنه، میگه آقا این خونه دو اونجاست، من ناراحتم، اینو بفروش. این به خاطر احترام رئیس اداره پیش اون مثلا مرده قبول اون باشه، کار بهش ارجاع بده. کارمند به قولشون رئیس و مرعوس، کارمند در مقابل رئیس اداره. اینا رو تمام از مقوله نفوذ ادبی یا سلطه اخلاقی گرفت. حالا سوال روشن شد؟ سوال اول، اگر ما سلطه اخلاقی رو قبول کردیم طبق روایت همین سه مورد زوجه و یا اینا مثاله، ها ما بیاییم هر بله اون مثاله که سنوری زد، چون مثاله سنوری در روایت نیست. یه انسان متدین با یک آیت الله، یه کارمند با مثلا فلان، با رئیس اداره، آیا شامل اونها هم میشه یا شامل اونها نمیشه؟ انصافا مشکله، خیلی مشکله. اولا روایت باشه. من الان این قسمت بحث رو فعلا چون مراجعه نکردم، مرحوم شیخ و مرحوم شیخ هم نداره که مرحوم شیخ اهل تتبع به این معنا نیست، لکن اگر مناقشه در شهرت عملی باشه از جواهر نقل بکنه، جواهر متقید به این مطلب که این روایت شاذ نیست، اعراض کردن، اصحاب اعراض نکردن، این رو مرحوم صاحب جواهر مقیده. من جواهر رو حتی نشد نگاه کنم، با اینکه بحث جواهر صفحه چم نوشته نشد، یال پیش ما بود نشد نگاه. به هر حال فعلا نمیتونم بگم از قرن پنجم، حتی قرن پنجم خود شیخ آیا در نهایه یا در مبسوط به این روایت عمل کرده، عملا فرق بین جبر و اکراه گذاشته یا نه، این الان در ذهنم نیست. بعدم کتابهایی که بعد آمده مثل کتب شهید اول و شهید ثانی و اینا، آیا اینا به طبق این روایت عمل شده یا عمل نشده؟ فعلا
بحث بین کسی فکر نمی کنم توسل کرده باشه دیگه، تو بحث بین اینا یمینه، حتی کلینی اینا منو تو بحث بین نگو.
این مرحوم ناینیه، اشکال ناینی که این روایت در یمینه، اما انصاف قصه اگر ما باشیم طبق قواعد درست است متن فقهی در یمینه، اما بعد عنوان جواب امام جواب موضوعی است، الجبر من السلطان و الاکراه، ظاهرش اینه که عنوان اکراه معنای اکراه. بله بله،
روایت دیگه بعد از همین روایت در اتق و صدقه هم وارد شده،
اکراه وارد شده،
اکراه زوجه.
اون اکراه زوج احتمالا همون مثل اون جریان چاقو گذاشتن، حالا میدونم اون قبیل به سر اذیت و آزار خارجی اون ممکنه، علی حال اگر اینطور شد، اگر اینطور شد و به نظر من بهترین راه شاید این باشه اکراه رو بزنیم به رضا، یعنی اکراه کاری بکنه که انسان عمل رو انجام بده راضی نیست تماما. خوب دقت کنیم، نه شیخ لغت رو نگه بیم منو اجبار گره، اینی که در کتاب سنهوری آمده اکراه وقتون شدید فشار، نه فشار فیلم میخواد اسلحه و وسائل اینا نمیخواد، نه پدر ناراحته میگه آقا من ناراحتم بچم، یا به خاطر شما نباشه این خونه دوست دارم میخواد اینجا باشم، فقط به خاطر احترام پدر اون خونه رو میخواد بفروشه، آیا این بی مکره هست یا نه؟ سوال سر اینه.
ولی اصحابش که فتوا نداده
الان نمیدونم، الان من نمیدونم، الان مرحوم ناینی گفت اینه من تو یمین قبول میکنم اما تو بی قبول نمیکنم، اینم نمیدونم که آیا فتوای اصحاب اینه یا نه. شیخ این روایت رو آورده مناقشه در عدم قبول اصحاب تا اینجا که مندم نکرده شیخ، بلکه از این مطلب چیزی هم در آورده، شاید امروز برسیم بخونه، چون امروز کتاب آوردیم که بذار عبارت شیخ هم بخونه. پس بنابراین اکراه یعنی انسان کار رو انجام بده، قصد معامله بکنه رو که رضا نداره واقعا، وقت عوامل عدم رضا مختلفه. اکراه عبارت از این باشه، جبر به تعبیر روان جبر این باشه که یک سلطه‌ای باشه و تهدیدی باشه، خوفی باشه، رهبتی باشه و یک اثر سوئی بار بشه و زنی داشته باشه، یقین هم داشته باشه که اون اثر بار میشه، یعنی واقعا این راست میگه، میزنه یا مثلا چاقو میزنه یا چوب میزنه، این کار رو انجام میده، این اسمش جبر بگذاریم طبق این روایت. الجا در جایی باشه، تنهوری این جزوه اجبار اکراه، الجا در جایی باشه که اراده انسان کلن از بین میره، مثل اینکه دستشو بگیره بنویسه باشه، این اسمش الجا بگذاریم. تلجیه هم در جایی بگذاریم که واقعا میاد قصد بین میکنه اما قصد اثر بین نمیکنه. گاهی اوقات هم تلجیه ارز کردیم به مثال ما قصد اثر بین، اونجایی که قصد اثر بین بکنه که استراره. نهایت این است که ممکن است بعد مشتری اگر این پیدا کرد و میدونست که با این کار کرده خیار قبل و خیار مثلا این خیاری از این قبیل داشته باشه، به اصطلاح تخلف وصفی عنوان یه خیاری برش بشه که تو میدونستی که این مطلب خواهد شد و تو عمدن به من فروختی، خیار غرور مثلا، غرهو مثلا، یرجع الی من غر، به نحو خیاری بر اون قرار داده بشه، این احتمالش هست. این خلاصه بحث، فقط بحثی که الان ما در اینجا توش گیر کردیم عمل اصحاب با روایته، روایت به نظر من معناش خوبه، مشکل خاصی نداره، لکن این که آیا واقعا اصحاب به روایت عمل کردن یا نه الان نمیدونم، به لحاظ شهرت و فرهنگ حدیثیش خیلی خوبه، مقدماتش خیلی خوبه، از بعد از قرن پنجم چیکار کردن اصحاب الان در ذهن من نیست. این بحث راجع به حقیقت الاکراه که مرحوم شیخ فرمودن و روشن شد. دیگه مرحوم شیخ متعرض عده وقت روشن شد در این مطلب ما اشکالمون در باب بیع مکره این نیست که عنوان اکراه باشه، هر چی میخواد باشه. ظاهر آیه مبارک تجارت انتراز مهم صدق ترازیه، مهم که رضا باشه. حالا این اکراه با چاقو باشه بخواد علایالن انسان واقعا قصد بیع بکنه و انرضا قصد اثر بیع بکنه، این با توش محقق بشه. حالا میخواد روایت اکراه، شاید هم در باب بیع روایت اکراه نیامده چون خود آیه تغییر داره، تجارت انتراز احتیاج هم به حدیث رفت داریم نه به روایت طلاق مکره داریم، هیچ کدوم به اونها احتیاج نیست. بعد مرحوم شیخ متعرض فروع میشه، فر اولی که شیخ میاره تفسی، آیا در باب اکراه تفسی یعنی فرار چاره جویی، مثلا میگه آقا خونه تو بفروش اجبار میکنه، این تفسی هم راه های مختلف داره، یا بیه راه قانونی وکیل میگیره مثلا جلو کار بگیره، یا مثلا راه های دیگه داره، فرض کنیم به این که مثلا توریه میکنه. این بحث تفسیر رو مرحوم شیخ نقل میکنه متعرض میشه، میگه ظاهر این روایت که الان خوندیم این است که تفسیر معتبر نیست، گفتم روایت برای جدیه میاره در این جدول، ظاهرش این که شیخ میخواد به روایت عمل کنه، ظاهرش اینطوره، ولی علم عند الله سبحانه و تعالی. آیا تفسیر شرطی یا نه و یا تفسیر قائل بشیم تفسیر به توریه و غیر؟ شیخ ابتدا بحث میکنه تفسیر شرط نیست، یعنی نقطه اساسی این است که حقیقت اکراه این است که انسان خوف پیدا بکنه که این اثر بار میشه، کتک زده میشه، اگر راه چاره داره راه فرار داره، مخصوصا با توریه با الفاظ بازی کردن در اینجا دیگه صدق اکراه نمی کنه. اشکال مرحوم شیخ در حقیقت اینه، یعنی نه شیخ دیگران، طوری هم مثال بارزش بخواییم بزنیم که بقول ما آخوندی باشه، میگه آخ خونه تو بفروشیم، میگه بله من خونم فروختم به فرانی به 100,000 تومان، خونم میفروشم ببخش نگفتم، به جایی که فعل ماضی بیاره فعل مضارع میاره، چون گفتید در صیغه عقد باید فعل ماضی باشه، میخواد آخوندی فرار بکنه، میگه خونم میفروشم به 100,000، میفروشم نه فروختم، اگر فروختم شد که بیه، میگه میفروشم، چون میگه مرادم میگه بعد میفروشم نه الان، برای استقبال به کار بردم نه برای حال، برای حال به کار برده نشد، امکان داره لغت صلاحیت داره، هست که لغت صلاحیت داشته باشه، لغت این صلاحیت داره که مراد در آینده باشه. آیا توریه شرط یا نه؟ شیخ بحث دوم میگه، چون گفتم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بحث اکراه رو که در اینجا آورده چیز کرده و خود این کتاب هم این جداسازی رو کرده، اما متاسفانه در حاشیه نوشته و لذا متن یک نواخت دیده میشه، اگر بالای خود مطلب می نوشتن این خیلی خوب بود، یکم متن فاصله بینش می افتاد و برای به اصطلاح مطالعه راحت، اینجور آدم خسته می کنه یک نواخت پشت سر هم. حالا بقیه مسائل آقای مثلا این مسئله که ایشون داره در صفحه 311 ثم ان حقیقت الاکراه لغتن و عرفن، ما بین لغت و عرف فرق گذاشتیم، اینجا داره اینجا را عنوان بزنین حقیقت الاکراه معنا الاکراه، از صفحه از اینجا میاد صفحه 312 آخر صفحه ثم انه هل یعتبر فی موضوع الاکراه حکمی عدم و امکان تفسی، بحث تفسیر هم ایشون اینجا مطرح میکنه. تفسی هم دو جور میشه، تفسی به توریه، تفسی به غیر توریه، یکی یکی این بحث ها عنوان داده بشه، اکراه بر احد العنوانه اینا دیگه ربطی چون به بی نداره، اگر اون جزه بفرمان خودشون مراجعه کنن اینشان تدریس بفرمان مکاسبه در همونجا. ما بحثی رو که در اینجا بله بعد در صفحه 328 سمت مشهور بین المتأخرین لو رضی المکره به ما فعله سهل عقل، رضای بعد از اکراه، یعنی تفسی شرط نیست، اون تفسی که ایشون گفت چرا؟ چون تفسی هم که داره میکنه چرا تفسی میکنه؟ چون راضی نیست، ما گفتیم مهم نیست که راضی نیست، چون این بحثا رو بکنیم، میخواد چاهو برای سرش بگیره، همین که رو این که میگه من توریه بکنم، این که میگه من تفسیر پیدا کنم، این منش راضی نیست دیگه. خب به عبارتون راضی نیست، همون عدم رضا کافیست، احتیاج به مقدمات نداره. علی حال ان شاء الله فردا اون بحث رو تعرض میشیم، رضای بعد الاکراه. و صلی الله علیه و آله.
من رضا باشه کافیه،
درست همین کافیه دیگه. نمیخواد حدیث رفع بخونه، نمیخواد عنوان اکراه و ضرب و شتم و اینجور چیزا باشه.
استاد این آقایی یه اکراه اقتصادی هم دارن، اونجور کتابه را همون
اجتماعی
مثلا میگن که فرضی مجبوره چپونش رو بپوشه به خاطر مثلا درمان بدترش، ولی اون طرف مقابل از این حالت اضطراری سود جذابی ببره، بعد خر مال بشه. این هم باز اکراه در اینجا هم صادقه، این معامله هم بحران داره، تصریف
دارن. بله میدونم، اصحاب ما اینو جزء مستر گرفتن، گفتن درست.
اینجا اگه اینجا هم اگه قرار
شد حتی اگه خیلی قیمت بزنه
میگن درست. او الزام به فروش نداره، اما اگر مجبور شد به اینجا برسه، بیشترم با عنوان منت به حدیث رب برای منته، منت اقتضا میکنه، چون میخواد این پول به هر حال به دست بره. بچه چه علاج کنه؟
چون ما حرف سرخسی هم دارن که اونا بطلان دو نوعه، بطلان مطلقه نسبیه، نسبی یعنی این که معامله فاسده ولی قابل احیاء.
اونا عقد رو به دو جور، عقد مکره رو قابل ابطال و باطل میدونن.
نه
خود چیز هم داره، خود سنهوری هم داره. اکراه یا قابل عقد، یعنی اگر اکراه یا جوری است که عقد رو قابل ابتزا، اگر بعد راضی شد درسته، اما الجا رو اکراه گرفتن.
بهتر نیست قابل احیا، یعنی این که بله فعلا معلقه، اگر راضی شد
همون دیگه لزوم میشه قابل ابطال. و عقد باطل نه، راضی بعدی هم به درد نمیخوره.
بله.
مثل که دستشو بگیره بنویسه، این اسمش گوشن اکراه، در صورتی که الجا ما اسمش رو در روایات ما شبیه جبره، این شبیه، حالا ممکن است بگیم زوری که سلطان میزنه جبر، این الجا. وقتی عناوین اکراه میشه به الجا میشه، تلجیه میشه، جبرم میشه، اجبارم میشه، اینا چند تا عنوان
میشه. الجا بعد تلینش میشه
آیه هیدری یک سال مطلب
الجا بعد تلینش است که مثلا پس رو شراف رو دهنش
بله اون بطلب اون بدترین درجه کاره. این رو معدم رضا گرفته، این رو در کتاب سنوری خوندم اشاره کردم، این معدم رضا گرفته. من همه ی حرفای سنوری نخوندم چون طولانیه دیگه، اما برای آشنایی با این که اصل این من بیشتر نظرم جز این بود که این نفوذ ادبی که در غرب هست تو روات ما آمده و خیلی هم عجیبه انصافاً که چطور این اصحاب ما در اون زمان 1400 سال قبل 300 سال قبل به این نکته توجه بدن.
این رضایی که شاه فرمود،
یعنی اگر ما بر فرض این حدیث رو از امام ندونیم، خب بالاخره از عبدالله بن سرار هست دیگه، از عبدالله بن قاسم، یعنی راوی رو پس که جهل کرده، از امام ندونیم جهل میشه دیگه. ما بر فرض از راوی هم بدونیم، واقعا و قبول کردن علمای قوم خیلی عجیبه. این خیلی
که حدیث رأس رو شما مستند گرفتید برای این، ما ادله بر بدلان به این مقدار هنوز درست بررسی نکردیم.
حدیث رأس قبول نکردیم، لا یحل ما لا یحل لا یحل ما لا مسلم الا لا یحل ما الا بطیب نفسه، اونم قبول نکردیم. روایت طلاق مکرم قبول نکردیم، آیه سجرات انتراز قبول،
یعنی از آیه با درگیریم،
از آیه و بعدش هم صدق عرفی، یعنی باید این قصدی که هست قصد کاملا از رضا باشه، پشوانه قصد هم قصد درستی باشه، ان رضا نباشه کلا قصده، کلا قصد نگه.
چطور دارم؟ من یه مطلبی یه مطلبی